سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع نماز مؤمنانه. جلسه پنجم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. هندسه ای رو در جلسات قبل طراحی کردیم از آیات قرآن درباره مراتب رشد انسان و مراتبی که انسان پشت سر میذاره، از کجا شروع میشه به کجا میرسه. عرض شد که از ایمان، در واقع اسلام باید گفت، انسان اول مسلمان میشه، همین که شهادتین رو میگه و قبول داره خدا رو به وحدانیت، پیغمبر رو به رسالت، این مسلمانه. و از اینجا دیگه طهارت ظاهری پیدا میکنه، به خرید و فروش باهاش حلاله، احکامی که بر یک مسلمان بار میشه، جنازه او رو غسل میدن، دفن میکنن، کفن میکنن، هر آنچه که یک مسلمان داره برای او جاری میشه. این حالت مسلمانه، اسلامه. مرتبه بعد ایمانه. ایمان کم 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 داره این باور به خدا و پیغمبر و قیامت و معاد و اینها در دل او رسوخ میکنه آرام آرام. این حالتی که داره رسوخ میکنه، این میشه ایمان. مراحل اولش اسمش رو گذاشتیم مرحله ایمان قبل از فلاح. هنوز به اون مرحله فلاح نرسیده. فلاح این بود که بروز پیدا بکنه، این کمالاتی که یک مؤمن داره از او بروز پیدا بکنه. این هنوز از او بروز پیدا نکرده. یه مؤمن تازه کاره، یه مؤمن صفر کیلومتره، تازه داره تو وادی میاد، کم 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 داره یه سری چیزا رو باور میکنه. یکم که باور میکنه مطابق با او عمل میکنه، یکم که عمل کرد باورش بیشتر میشه. راه این که ما بخوایم باورمون رو تقویت بکنیم اینه که باید متناسب با او عمل بکنیم. اگه کسی میخواد این باور درش شکل بگیره که مرده ترس نداره، خب ما قبول داریم ولی باور نداریم که مرده ترس نداره. الان از شما بپرسیم مرده ترس داره؟ نه، شما همه میگن آقا مرده ترس داره؟ مرده اصلا کاری ازش میاد؟ کسی هست بگه آقا مرده کار میتونه انجام بده؟ مرده میتونه ما رو خفه کنه؟ رو حساب دو تا چهار تای منطقی و عقلی برامون روشنه، قبول داریم، حله. خب بسم الله، شما امشب بغل این مرده بخواب. کی حاضره بخوابه؟ کی حاضره تو قبرستون یه قبر خالی خلوت که قبر بغلیشو امروز پر کردن، من بغل این بخوابم؟ کی حاضره بخوابه؟ خب آقا روزش فرق داره با شبش. تو روز حاضری بخوابی؟ جمعیت باشه حاضری بخوابی؟ آره. جمعیت نباشن چی؟ نه تنها میترسم. چرا؟ اتفاق خاصی میخواد بیفته؟ اثبات هم میکنه برای شما، میشینه دو تا چهار تا اثبات میکنه که هیچ اتفاقی نخواهد افتاد، اصلا چیزی نداره اینجا، اصلا چیزی نیست، ولی من نمیتونم، باور ندارم. ببین عقلم قبول داره، دلم نمیتونه اینو بپذیره. عقلم پذیرفته، دلم هنوز نپذیرفته. این حال اکثر ماهاست. عقل پذیرفته، دل نمیتونه بپذیره. میپرسی آقا روزی دست کیه؟ میگه کی؟ خدا. میگه واقعا روزی دست خداست؟ میگه عقلم که اینطور میگه. میگه دلت چی؟ میگه نه، دلم میگه دست سابکارت، دلم میگه روزی تو جیب اون مسافریه که میخواد سوار تاکسی میشه، دلم میگه روزی تو این پدال گاز و پدال ترمزه، از تو این من روزی در میارم. ولی عقلم میگه روزی در آسمان است، خدا تقدیر میکند، خدا نازل میکند، خدا میفرستد، حساب و کتاب دارد، به کسی کم نمیرسد، به کسی بیشتر نمیرسد، هر کسی به اندازه میخورد. عقلم اینا رو قبول داره، دلم زیر بار نمیره، نمیتونم باور کنم، باورم نمیاد. باید چیکار کرد که آدم باورش میاد؟ خب بشینیم همجور بشینیم، آقای باور تشریف آوردن؟ نه. زنگ بزن بیاد، اسنپ بگیر براش بیاد، نمیاد. باور اینجوری نمیاد، باور رو باید بکشونی بیاری. چه شکلی؟ بندازی خودتو تو عمل. مثال مرغ رو یه شب با هم گفتیم، بابای میخواد مثال جوجه، بابای جوجه رو میذاره کف دست بچه، میگه ببین ترس نداره، این کف دستش که گرفت لمسش کرد باورش میاد ترس نداره. شما به یه بچه بخواید باور برسه این بچه که آقا جوجه ترس نداره، استدلال براش میارید، مثلا چی کارش بکنی؟ بشینیم تا باور پیدا کنه، باید دست بگیره. آقا هیچ راهی نداره، این باید خودش دست بگیره جوجه رو، ببینه جوجه ترس نداره، مثلا راه نداره. یه بار باید پا بذاره، یه بار باید ترسش بریزه، یه باره بعد باورش میاد. اینا که میرن چیه اینجا، این بالا جت چی میگن بهش، اون بالا میپرن پایین، چی جامپینگ، چی آره یه همچین اسمی داره، همه اینا میگن آقا اولین بارش ترس داشت، اولین باری که میخوای بپری خیلی ترس داره، دفعه اول که پری دیدی سیم سفته، نگرت داشته از اون بالا، بعد میگه آقا من دوباره. بابا ول کن دیگه، برو دیگه، خیلی مزده داد، بازم. از هواپیما میترسه، یه بار که سوار شد هواپیما نشست، میگه دیدی ترس نداشت، میگه آره بازم بیا. یه بار آدم برای این ترس پا بذاره، یه بار باید مطابقه با این عمل بکنه، یه بار که عمل کرد باورش میاد. یه بار یه عمل مؤمنانه باید آدم انجام بده تا باورش بیاد. مثل همین روزی، یه بار خدا رو حالا نه امتحان کن بده، حالا یه بار تست کن، حالا چی بگیم دیگه، همین نه شما هم تست کن، یه بار تست کن. میگفت اون عارف به شاگردش گفتش که میخوای یه رمز موفقیت بهت بگم هیچ وقت بی پول نشی؟ گفت آره. خب این رمز موفقیت پولدار شدن مؤمنان است. کتاب بنویسیم 100 راه، روش های ثروتمند شدن، پولدار شدن. نه، یه راه داره، یه راهش هم سخته، کسی زیر بار نمیره. یه راهش چیه؟ اون آقا به شاگردش گفتش که میخوای هیچ وقت بی پول نشی؟ گفت آره. گفت هر وقت دیدی پولت داره ته میکشه، 10,000 تومان 20,000 تومان مونده، با اون 10,000 تومان 20,000 تومان مهمونی بگیر. آقا من دارم میگم 20,000 تومن موده، منم دارم همینو بهت میگم، میگم با همون 20,000 تومن مهمونی بگی. خب این که همین هم میره، خب امتحان، یه بار امتحان کن دیگه. بعد اون آقای که شاگرد بود میگفت خدا رو قسم میخورم 20 ساله هر وقت بی پول شدم این کارو کردم و تا حالا کیف پولم خالی نشده، هر وقت میبینم داره طعم میکشه یه مهمونی میدم دیگه میریزه. روایت فرمود دیگه، حالا اگه رحم باشن نزدیک باشن که بیشترم میاد، بعضی پولا 40 برابر برمیگرده، بعضی 50 برابر برمیگرده، بعضی 20 برابر برمیگرده، بعضی 10 برابر برمیگرده. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله مشکینی رو رضوان الله علیه، ایشون فرمود تو حرم حضرت معصومه تو صحن ایستاده بودم، یه آقای اومد گفتش که حاج آقا به من کمک میکنی؟ گفت در آوردم یه هزار میگفتن دیگه، یه هزار گذاشتم کف دستش. خب هر 10,000 میشه چقدر؟ یه قرون، درسته؟ گفت این یه هزار رو که گذاشتم کف دستش رفت، یه آقای اومد به من گفت حاج آقا این یه قرون رو خواستم بدم به شما، 10 برابر میشه دیگه، این یه قرون رو میخوام بدم به شما. گفت این یک قرون رو گذاشت کف دست ما، باز یکی اومد گفت حاج آقا به من کمکی میکنی؟ گفت یک قرون رو داده. در دقیقه بعد یکی اومد گفت حاج آقا من نیت کردم این 10 قرون رو بدم به شما. گفت تغییرون رو گرفتیم. گفت من دیدم این فرموله مثل که ادامه داره. گفت منتظر بایستدم یکی بیاد کمک بخواد که بیشتر بشه، ده برابر بشه. یکی اومد گفتش که حاجا یه کمکی با ما کن. سری تغییرون رو گذاشتم کف دستش، هرچی بایستدم دیگه ایشگی نیومد. خرابش کردی، برای خدا مؤمنانه ندادی، کاسبانه دادی. کاسبانه بر نمیگرده، کاسبی نکن، مؤمن باش. با من کاسبی نکن، من که ویزیتور تو نیستم که، من خدا هم. باید اعتماد کنی به من، مثل یه بنده، مثل یه بچه به باباش. بچه به باباش چطور اطمینان داره؟ میگفت مثل بچه باش، بابا بچه رو میندازه بالا، بچه خیالش تخته، خیالش جمع، میخنده. دیدیم بابا بچه رو میندازه بالا، بچه میخنده. چرا؟ چون مطمئنه که این باباه میگیرتش، خیالش جمع از بابا، نمیگه ایمارو انداخت الان میره دنبال کارش، چون خیالش جمع راحت، باور داره باباشو. مثل یه بچه نسبت به باباش باش، کاسب نباش با من، کاسبی نکن. یک قرون بدی بشه دو قرون، اینجوری ما نداریم. من که بانک تو نیستم که بخوام بهت سود 30% بدم. چی فکر کردی منو؟ من خدا هم. باید اطمینان کنی، بگو خدا برای تو میدم، اصلا بر نگردی، من نوکرتم. خب خیلی خوب، برمیگردم حالا. نه واقعا گفتی، حالا برمیگردم. نه بذار ببینم ته دلت میگی خدا بر نگرده، مشکلی نیست. آها گفتی، خب برمیگردم 10 برابر. ولی داره میده خدایا این خمسو دارم میدم 20 برابر برگرده. خدایا ببین ببین اینا میذاره تو کف دست. خدایا اینا اینجا گوشتم. خب برو خدا حله دیگه. آره حله. بعد میره ماشینش هم تصادف میکنه، هر بچه هم نگه هم داره و خرج ماشینش کنه. چه کاسفی میکنی با من؟ اطمینان باید بکنی. خدایا این خمسو دارم میدم، اصلا این دارم میدم، اصلا من چیکار دارم که بخواد برگرد؟ مال توه، سهم تو رو دارم میدم. شما لوت کردی 4/5 گوشی استفاده کنم، همش مال توه، 5/5 مال توه، 1/5 هم تازه گفتی بده برای اینه که کارهای دیگه را بیفته، برای خودت نمیخوای که امورات بگذره، فقرا، مسمندان، سادات، مسائل حل بشه. 5/5 مال توه، 1/5 دارم میدم، اصلا مال توه. خب دادی، خیلی خب، 10 برابر حداقل برمیگردونم. اینو بهش میگن زندگی مؤمنانه، یعنی باور داره، داره با خدا زندگی میکنه، پیمپونگی خدا تو زندگیشه. و من الناس من یعبد الله علی حرف. چقدر این آیه قشنگه. و من الناس من یعبد الله علی حرف. حرف یعنی چی؟ ما غلط ترجمه میکنیم تو فارسی. حرف یعنی یه کنار، یه طرف، یه گوشه، یک گوشه. حرف یعنی و من الناس، ترجمه و من الناس، بعضی از مردم، من یعبد الله علی حرف. بعضی خدا رو چجور میپرستن؟ خدا رو گذاشتن یک گوشه ای، هر وقت کارش داره میره در میزنه، تموم شد میره. خب خدایا ممنونتم، حل شد، نوکرم. خب با همیم دیگه. نه من کار دارم، من خودم اگه خدا دارم بخوام به اینا برسم، اصلا دیگه وقت ندارم به کسی برسم. نه الان دیگه اون خدا ازشون کار بر نمی اومد، دیگه گفتن دیگه یه خداست فقط الان ازش کار بر میاد. مثل بعضی از روزخونا روزه میخونن، میگه بردیم پیش همه دکترها، گفتن دیگه از ما کاری بر نمیاد، یه دکتره که ازش کار بر میاد، امام رضا. بابا یه خود عقل داشته باش وقتی داری روزه میخونی. امام رضا رو با کی داری مقایسه میکنی؟ از اولش یه دکتر بود ازش کار برمی اومد، اون که اون دکتر اصلی که ازش کار برمی اومد اون اثر داده به کار این دکتری که داشت تو مطبش کار میکرد. از اولش هم داشت کار میکرد، نه اینکه اون نشسته و نگاه میکرد بذار ببینم این میتونه. خب تو نتونستی، خودم میام. اون من میتونه، اصلا همه عالم دست امام معصومه، تو مشت قدرتشه، همه چی با اراده اون میچرخه. انگار مثلا میبره مثلا پیش دانشجو پزشکی ترم 4، میگه خب این نتونست، بریم پیش ترم 8ه، اونم نتونست، بریم پیش مثلا اون دکتره، نتونست، بریم پیش متخصص، نتونست، بریم پیش فوق تخصص، نتونست، بریم پیش پروفسور اینجوریه مگه؟ این نتونست پزشک عمومی، نتونست جراح، نتونست بریم پیش امام رضا. این رتبه بندی چی آخه؟ این چه رتبه بندیه که امام رضا تای دکترا شد؟ که خب الان که همه دارن، خب امام رضا میگن میخوای مریضو شفا بدم؟ نه آقا بذار ببینم یه چک بکنم ببینم میتونه راه بندازه، این نشد میام خدمت. خب اونم داره راه میندازه، من دارم راه میندازم بنده خدا، اونم من دارم اجازه میدم که داره خوب میکنه، اونم با اجازه منه که داره مداوا میکنه. گاهی ما اینجوری خدا رو میپرستیم، اینکه مؤمنان زندگی نمیکنیم یعنی خدا رو گوشیم یه گوشه ای. خب خدا الان ماشین داره میره، کمک نمیخوای؟ نه بنزین که دارم، روغنش هم تازه عوض کردم، ترمزش هم که پره. نه حل خدایا، خدایا بنزین تموم شد، خدایا چی شد؟ نه الان دیگه کار دست خودته، قبلش نبود، نه قبلش میرفت، الان یه دفعه مش مرد حسابی، تا قبلش من داشتم میبردم، فکر بنزین داشت میبرد. من دارم اثر میدم، منو ببین. جمله زیبای آذری که اینجا استفاده میشه چیه؟ منباخ. خیلی عرفانی ترین جمله آذری است. منو داری؟ منو میبینی؟ من اینجا من بودم و گفت یه فوق تخصصی بچهش دلدرد گرفت، هرچی دارو داد این بچه خوب نشد، افتاد مرد. وقتی مرد فهمیدن که اسهال گرفته، بچه اسهال داشته. باباش بزرگترین فوق تخصص معده و روده و اینا بود، مریضی بچه شو تشخیص نداد، بچه با اسهال مرد. من بودم آمه، من قبلش هم داشت تشخیص میدادی، من میداختم تو مخت، من بدحالی میکردم، یعنی اونه، این دارو رو بهش بده، بعد اون دارو رو میدادی، من اثر میدادم، میذاشتم این دارو خوب بشه، خوب کنه. بعد میگفت اون یکی تو روستا بردن پیش همه دکترها، دکترها جواب کردن، پیش آخرین دکتر رو بردن، گفتن آقا ما هر جا بردیم اینجور شده. گفت این نسخشه. گفت آقا اینا همه رو دادیم، عصبانی شد دکتره. گفت من چه میدونم، برید بهش یونجه بدید. فردا شدم با گل شیرینی اومدن توی مطب، گفت چی شده؟ گفت آقا یونجه خوبش کرد. گفت من شوخی کردم، خداست دیگه یونجه اثر داد، فوق تخصصه، بچهش با اسهال مرد، این یونجه گفت برو بخور خوب شد. یکی دیگه داره اثر میده، یکی دیگه داره کار میکنه. بچه زلزله اومده، سیل اومده، نمیدونم سریلانکا، چقدر از اینا اخبارو دیدید دیگه، فراوان. تو هم زلزله بم خودم به نظرم بود، یه نوزاد 40 روز زیر آوار زنده مونده بود. نوزاد نداشتی بدونی یعنی چی؟ 4 ساعت نمیشه ولش کرد، 40 روز ننه بابای مردنی زنده مونده، منم درش آوردن. فکر کرده با شیر داره بچه رو زنده نگه میداره. برو بابا، منم از بالا میفته، از بالای 3 طبقه داشتیم، فراوان اینجور بوده، از بالای 3 طبقه میفته، هیچیش نمیشه. اون یکی خوابش میبره تو ماشین، سرش میخوره این ستونه وسط درا هست، دو تا در یه ستون وسطش، خوابش میبره اینجور سرش میخوره اونجا، جا به جا میمیره. میخواد ببره اینجوری میبره، من میبرم، تو چی فکر کردی با خودت؟ منو داشته باش، با من زندگی کن، منو نذار یه گوشه یه وقتایی بیای سراغ من، من تو متن زندگیت باشم. اگه من تو متن زندگیت باشم، ایمانت هی روش میکنه. ایمان اگه روش کرد، اون وقت اون همون مرحله فلاح که گفتیم دیگه، کم کم یه کارای ازش میاد. به پیغمبر اکرم گفتن یا رسول الله، حضرت عیسی مسیح روی آب راه میرفت. حضرت فرمودن باورش اگر بیشتر بود در هوا هم راه میرفت. مؤمن اگه باشی که اصلا همجور باید بری بیای برای خودت، آثار ایمانه، اراده میکنه میره اونور، اراده میکنه میاد اینور. آیات قرآن فراوانه در این زمینه، مؤمنین فاتبع سببا در سوره مبارکه کهف در مورد ذوالقرنین میگه اراده میکرد میرفت شرق عالم، اراده میکرد میرفت غرب عالم. حضرت سلیمان مثلا فهم کنین خاصیت اون قالیچه هست، مثلا سوار اون قالیچه که میشه این قالیچه یه چیزیه، نه بابا اون اثر ایمان سلیمانه. سوار قالیچه میشه قدوها شهر و رواحها شهر، توی یه حرکت صبحگاهی راه یک ماه رو میرفت، راهی که یک ماه باید برن توی صبح میرفت میرسید با قالیچش. تازه امام زمان وقتی تشریف میارن که خیلی سرعتشون بیش از این حرف هست، تو روایت داره حضرت وقتی میان ابرها میشه وسایل حمل و نقل مردم، بعد ابرای تندرو داریم، ابرای کندرو داریم، ابرای سفت داریم، ابرای شل داریم، اون ابر سفتا مال خود حضرته و سپاهیانش. من باورمون نمیاد، من مشغول همین دارم با اسنپ برو آقا راحت باش، بیارتی هم تواجه هم برو داره برو راحت باش، مؤمنانه زندگی نکردیم، مزهشو نچشیدیم، عالم خدا هنو در اختیار ما نذاشته، تو هم با هم آهن چودن خوش باش. این قاعدش پرینه، تو تیول عرض داشته باشی. آقای بهجت میفهمون ما طلبه نجف که بودیم، طلبه هایی که تیول ارز نداشتن انگوش نما بودن. مسخره میگم، این تیول ارز نداره. تیول ارز که دیگه نقود لوبی هاست، میگه دیگه هر آدمی باید داشته باشه. شما کاراتون چه شکلی انجام میدید؟ خودت کاراتو چه جوری انجام میدید؟ منم مثل بقیه، من مؤمنم، مؤمن بودم که وضعم این نبود. آدم مؤمن. نبه آی بهجت، نبه کوچیکی داشتن، آی بهجت خیلی دوستشون داشتن. نبهشون میگفتش که با پدرم رفته بودیم مشهد، گنبد سبز مشهد. رفتید گنبد سبز؟ خیابون خاکی بغل بازار سرشور، اون چهارراه بعدی که میره خسروی و که میره جلو، یه خیابونی، این خیابون بهش میگن خیابون خاکی. عقبتر که میای یه گنبد سبزی داره. منزل آقای بهجت کجا بود؟ خیابون دانش. یعنی شما حرم رو تصور بکنید، این طرف میشه خیابون خاکی، این طرف میشه خیابون دانش. میگو با پدر بزرگم آیت الله العظمه بهجت رفتیم خیابون خاکی، گنبد سبز، مقبره یکی از عرفاس اونجا. میگو میخواستیم برگردیم، من بچه بودم، خسته بودم، جون نداشتم، حال نداشتم. پدر بزرگ من دست من گرفتن، گفتن که قدیم، حالا آقای بهجت هم که اوج کتمان، اوج نعل وارونه زدن، اصلا اینقدر نعل وارونه میزد که اصلا میموندی اینجا، اصلا هیچی نداری، اصلا این پیره مرد معمولی، میخواست یه جوری ما رو تیول عرض بده که نفهمیم. گفت دولا شد نعلینش رو در آورد، بعد دستش گرفت، گفت بعضی ها بودن قدیم اینجوری که میزدن کف نعلینشون میرسیدن خونه. میگفت سرم آوردم بالا، دیدم دم خونه. آقا چی شد؟ هیچی، نه بعضی قدیما بودن اینجوری بودن. خب رسیدیم، برو دیگه، برو تو خونه. چی بود؟ مؤمن خاصیت ایمانه، یه جایی به بعد مؤمن ها این شکلی میشن، همش که استفاده نمیکنه، یه وقتایی لازم میشه آدم تیل ارزم باید داشته باشه، یه وقتایی مؤمن دیگه یه کارهایی باید بکنه دیگه. یکی از بزرگانی که الان در تهران هست، خدا حفظشون کنه، کسی میگفت که من سفر حجی میخواستم برم، دیر رسیدم و مشکلات داشتم و اینا، این هواپیما دیگه گیتو بسته بودن و بعد ساکو اینا رو تحویل نمیگرفتن، ما اگه میموندیم از سفر حج و اینا میموندیم. اسم نمیارم کدوم یکی از بزرگانن در تهران الان هستن، ولی خب گمنامن دیگه، معمولا اینا خیلی کسی نمیشناسه. بعد گفت که من زنگ زدم به ایشون، یعنی دارم جان مونم، اینا قبول نمیکنه، هواپیما هم که همه سوار شدن و ما هم که جان موندیم، 10 دقیقه دیگه میپره، منم تا کارامو بخوام انجام بدم اینا بگیرن تحویل بگیرن اینا نیم ساعت طول میکشه. گفت سری گوشیمو در آوردم زنگ زدم به این آقا، گفتم حاجا هواپیما داره میره، 10 دقیقه وقت داریم، منم دارم جا میمونم. ایشون گفتن خب دیگه چیکار کنیم، شما دیر رفتید. گفت این عرفان بس چی شد؟ این برگش اونجوری سر گفتم عرفان معنویت، شما عرفا، این چی شد؟ بس کجا به درد میخوری شما؟ یه تشری اینجور زده بود. ایشون گفت خب من چیکار کنم؟ گفت هواپیما رو نگه دار، من کار ندارم، من برم اکی. میگفت این که نشسته بود پشت اون، گفت آقا چرمندم نمیتونم و اینا، بی سیمش زنگ خورد و برداشت جواب داد. آه بله چی؟ هواپیما نقص فنی نیم ساعت. آه خیلی خوب، آقا مدارک تو بده. گوی ده دقیقه گذشت دیدم اون آقا زنگ زد، گفت داره به من فشار میاد، هواپیما رو باید بفرستم بره. حله؟ گفت آقا کار من حله. گفت خیلی خوب. گفت سریع دوباره زنگ خورد، گفت آقا نقص فنی حل شده، نیم ساعت نمیخواد، بگو همه سواشن بریم دیر شد. داره به من فشار میاد، دارم هواپیما رو نگه میدارم، با ارادم دارم نگه میدارم. این خب البته یه راههایی داره، مرتضی هندی برو بشو یه سال اینوری وایسا، یه چیزایی گیرت میاد، اون به درد نمیخوره. اونی که از ایمان بجوشه مهمه. یه حمالیه در تبریز، ما آقا بحثمون نمونده ایمانه درسته، نمونده نمازه درسته. خب نه چه ربطی داره به بحثمون؟ چون اصلا همه ماجرای نمازای خوبه اونجوری و اینا مال همیناست، این آثار ایمانه. اون نماز اصلا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. خشوع حالا بهش آیهشو میرسیم امشب شاید اشاره بکنیم. خشوع مال وقتی که ایمان پخته بشه، ایمان پخته که بشه حالت خشوع آدم پیدا میکنه. یه حمالی در تبریز، شاید یه وقتی با همین داستانو گفتیم، مقبره داره در تبریز، حمال تبریزی، آقا حمال می مقبره میذارن براش. این حمال ماجرا داشته در تبریز، رد میشده یه روزی یه جایی، مادر پشت بوم بوده، بچه بغلش بوده، از اون لب بوم بچه پرد شده، مادر جیغ کشیده، این حمال که از اونجا رد میشده با همون لهجه شیرین آذری خودش به این بچه بین زمین آسمون گفته وایس سر جات. همونجا بین زمین آسمون معلق شده، رفته و گرفته بود تحویل مادرشو، مردم رسته بودن سرش، تو چی کار کردی؟ جملهش منو کشته. چه با معرفه این جملهش، اصلا این جمله غیر از اون کار است. جملهش چی جمله ایه؟ اگه گفته بود که یه عمر حرف خدا رو گوش دادم، یه عمر حرف منو گوش داد، چیز عجیبیه. یه عمر آدم یه چیزی هم خدا میخواد، یه وقت آدم یه چیزی میخواد دیگه، خب حله دیگه، یه عمر خواسته دیگه، رابطه دو طرف هست، رفاقت دیگه، صمیمیت. ناظر ایمانه، باور وقتی میکنه تو عملش میاد، داره زندگی میکنه با خدا. خب دوتایی شما با رفیقت بیرون بری بلا تشبیه، تشبیه چقدر تشبیه بی خودیه، حالا دیگه باید میگیم با رفیقت بیرون بری هی تو دست کنی تو جیبت خرج کنی، بعد یه بارم رفیقت ببینه تو نداری دست میکنه تو جیبت، حالا تریلیاردر باشه، کل زندگی تو نمیخره همونجا، یه چک نمینویسه کل زندگیت آباد بشه. یام داره با خدا زندگی میکنه بابا. به امیرالمومنین گفتن شما خدا رو دیدی؟ فرمود لم اکن اعبد ربن لم اره، من اصلا نمیتونستم کسی، نمیتونستم کسی رو که نمیبینم بپرستم، اصلا نمیتونستم بپرستم. آدم من کسی که ندیده رو میپرسته. نه تنها دیدم، رأیت الله، ما رأیت شیئاً الا رأیت الله قبله و بعده و معه، هر چیزی رو که دیدم خدا را قبلش دیدم، بعدش دیدم، باهاش دیدم. داره با خدا زندگی میکنه. بعد تو توقع داره تو نماز وای میسته تیر از پاش میکشن متوجه بشه؟ او که همینجوری تو حالات معمولی با خداست، بعد تو نماز وای میسته بره جایی دیگه، بره تو بازار. خب من همش تو بازارم، تو نمازم که میرم تو بازارم، من با چک دارم، من خدام چک، روایت فرمود درهم و دینار خداشونه، معبود و معشوق. از مکه اومده بود حاجی، قدیما که جنس ها ارزون تر بودن مکه میوردن و اینا، یه یخچال خریده بود از مکه، اومده بود روی یخچال نوشته بود که مقصود توی کعبه و بتخانه بهانه، ما اومدیم مکه تو رو بخریم، مقصود توی، پناه بر خدا. گاهی آدم اینجور میشه، میگه به پول میگه مقصود توی، هیئت و روزه و اینا همه بهانه. امام حسین و خدا و اینا همه بهانه، مقصود تویی. قربونت برم معبود من، ای درهم و دینار، کجایی من به تو سجده کنم؟ خب این با این معبودش داره زندگی میکنه، بعد تو نماز که میاد میره کجا؟ میره دنبال معبودش. الله اکبر که میگه اتوماتیک ذهنش فعال میشه به این که الان کجاها میتونه چه پولایی در بیاره. معبودش را مییابد در نماز. مسئله اینه که ما داریم با کی زندگی میکنیم که الله اکبر رو گفتیم اتوماتیک ببینیمش. کجاییم؟ با کیم؟ خود من که آیهش رو بخونم. در سوره مبارکه حدید آیه 16. چقدر این آیه فوق‌العاده است. حالا اول میخونم بعد داستانش رو براتون بگم که این یه داستان مشتی هم داره. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیهم الامد و فقست قلوبهم و کثیر منهم فاسقون. ترجمه: الم یعنه، یعنه از آن میاد، آن میگیم یه آن، مثلا میگه یه آن، یه آن یعنی چی؟ یعنی یه لحظه. آن یعنی وقت، لحظه. الم یعنه وقتش نشده، آنش نشده، لحظش نشده. خدا داره چی جور با ما حرف میزنه؟ وای بفهمیم آیه رو دیوونه میشه. یه لحظه این آیه رو از خدا بشنو. من ترجمه میکنم، یه بار ترجمه میکنم، بعد یه بار دوباره تکرار میکنم، شما بار دوم احساس کنید دارین از خدا میشنوید. اول ترجمهش: آیا وقت آن نرسیده است که کسانی که ایمان آورده اند دلشان خشوع پیدا کند؟ حالا دوباره خدا داره به من و شما میگه، یه بار دیگه بشنو: وقتش نشده بیای با هم رفیق شیم. علم یعنی وقت هنو وقتش نشد، وقت نشد. اینو کی اینجوری حرف نه؟ کسی که منتظر پشت در وایستده بهش میگه الان میام، میگه نشد. بعد مهربونم هست، نمیخوادم اذیتت کنه، نمیخواد گیرت بندازه، وایستده دوباره یه زنگی میزنه: تموم نشد کارتون؟ ما هست منتظریم. نه میام. علم یعنی نشد، دیر نشد، به نظر دیر نشده دیگه، به نظر وقتش نیست بیای. نظر چیه بیای؟ نه هنوز یه خود کار دارم، این بچه رو داماد کنم. خب حالا داماد شد، علم یعنی وقتش نیست بیای. ادوار زندگیمون ببینیم، بچه هستیم که خب هیچی، بالغ میشیم که اونم هیچی، از 18-19 سالگی یکم سرم به زندگی میاد. سربازی معمولا ما هم اکثرا سربازی بریم و اینا، تازه میفهمیم زندگی چه خبره. اصلا همش بخور بخور نبود، اصلا این زندگی معنای دیگه ای داره. سربازی که میره دیگه خدا شروع میکنه. روایت هم از این میگه از 18 سالگی خدا سوالش از بنده از 18 سالگی، تا 18 سالگی داره بازی میکنه. 18 سال که میشه میگه خب وقتش شد بیای. خدا سربازی دارم. خیلی خوب، سربازیش تموم شد، خدا میگه علم یعنی وقتش نشد. خدا سربازی تموم شد، میخوام زن بگیرم. آه خب هیچ، خب بگیر. میره زن میگیره، علم یعنی خدا زن گرفتم کار ندارم. آه خب هیچ، برو. میره دنبال کار، کار پیدا میکنه. خدا میگه علم یعنی خدا چک دارم انقدر. آه خب هیچ، چکاتو پاس کن. پاس میکنه، علم یعنی وقتش نشد. ساعت، مثل کسی که داره ساعت نگاه میکنه، دیر نشد، 20 سال گذشت. 18 سالگی بهت گفتم، گفتی یاری خود رو بگذره، 36 سالت شد، 45 سالت شد. علم یعنی بچه رو بفرستم مدرسه، عروس کنم، داماد کنم، نوه رو بزرگ کنم، اینا. علم یعنی خدا کار دارم. یه دفعه چشم باز میکنم، اینه تو قبره. خدا میگه، خدا بهش میگه دیر شد، دیر اومدی، نشد با هم رفاقت کنیم، حیف شد، چقدر میتونستیم با هم صمیمی بشیم، دیر اومدی. این سوال من بود، این زندگی نامه من بود، براتون گفتم. فضیل عیاض قدار بند بود، آدم کش بود، آدم کش که حالا نگیم، راه بند بود، دزد سرگردنه بود، سرگردنه ها وای میستاد میزد غارت میکرد، اسمش میومد توی شهری مردم میترسیدن. نوته یه لوتیگری هایی هم داشت، مثلا راهزنی که میکرد اسم اینا رو مینوش، میگفت از تو چقدر گرفتم بگو بینم، مینوش. چه حسی داشت، یه لیست درست کرد برای خودش. رفت یه شهری یه دختری رو تو خیابون دید، چشمش گرفت، گفت به ننه بابات بگو شب نونوارت کنن میام سراغت. میدونستن فوزیل اگه بگه و کسی تعارف نداره میاد سر وقت. این پدر و مادر لرزیدن تا شب، ما چه بکنیم با این؟ شب شد، درم نمیزد، از بالا دیوار میپرید میومد تو خونه. یا لات بی ادبی، اصلا ما کسی کار نداشت. شب شد، دیوارو گرفت رب بالا، خواست بپره تو خونه، همسایه بغلی داشت قرآن میخون، این آیه رو خون. عرب بود فضیل، عربی بلد بود، میفهمی. قاری قرآن تو خونه قرآن میخوندن شبا، صدای قرآن میومد. قاری قرآن گفت الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، وقتش نشد یکم دلت خاشه بشه برای خدا؟ فضیل سر دیوار بود، اینو که شنید همونجا وایساد، گفت بلا آنه آنه آنه، چرا وقتش شده، چرا چرا وقتش، خیلی گذروندم علکی، خیلی وقتا رفت، خیلی به بتالت گذروندم، هیچی نشد، خیلی رفیق بازی کردیم، هیچی نشد، خیلی شمال رفتیم لب آب رفتیم، خیلی چیزا زدیم لب آب، نش تموم شو، هیچی نه، هیچ مزه نه، هیچ مزهش نمونده زیر زبونم. آنه وقتش شد، از همون دیوار اومد پایین. دوران امام صادق علیه السلام بود، یک کسی شد فضیل، صاحب کرامت شد، نگاه میکرد میگفت تو 20 سال بعد فلان جا فلان اتفاق برات میفته، تو اون موقع اینجوری میشی، تو بعدن اینجوری میشی، تو اونجا این کارو بکن. بابا تو این کجا گفت وقت شد دیگه، رفتیم دیگه، رفتیم دیگه، رفتیم. سوال خدا از من پرسه وقتش نشده یکم تو نماز با من حال کنی؟ ببین 3 ساله داری محرم ها میاد در نماز حرف میزنی، بدبخت بیچاره، وقتش نشد بیا یکم یه بارم یه نمازی بخونی؟ نه خدایا هنوز کار دارم، بذار بگذره سری کار رو انجام بدم، دیر میشه ها، نه وقت زیاد دارم. قبلی هم همینو میگفتن، هم میگفتن وقت زیاد دارم، اومدن این بر وقتش نشد. خشوع پیدا کن، این دلت، حالتی که دل نسبت به کسی میره با عظمت به یه چیزی نگاه میکنه، دلت یه حس با عظمتی نسبت به یه چیزی داره. مثلا شما فرض کنین فلان ستاره سینما، مثلا میگی این کسیه که مثلا 4 میلیارد طرفدار داره تو دنیا، وقتی مثلا روبروش وای میسی چه حسی پیدا میکنی؟ یه عظمتی تو دلت داره، دلت اصلا یه جوری نرم، مثلا من گره خورده دوستش داره، این بهش میگن خشوع. حالا من خشوع فردا شب باز بیشتر صحبت میکنیم ان شاء الله. یه خورده این حس رو میخوای نسبت به من داشته باشی؟ وقتش نشد این حس رو نسبت به من داشته باشی؟ آخه تو که این حس رو نسبت به همه داری، یه بارم بیا با من تجربه کن، بعد ببین چی میشه. این همه خوشو کردی پیش این و اون، چی شد، چی گیرت اومد غیر از این که فقط ذلیل تر شدی، تو سرت زده، بیا من آغات میکنم، بیا اینجا یه خورده خوشو داشته باش. لذکر الله علم یعنه انتخشه، علم یعنه للذین آمنوا انتخشه قلوبهم لذکر الله، برای ذکر خدا خشوع پیدا کنی. ذکر خدا چیه بگم دیگه، از اینجا بریم دیگه، هر جایی که هر شب میریم. ذکر خدا خشوع نسبت به چی؟ نسبت به ذکر خدا. ذکر خدا چند مدل ذکر خدا داریم. گاهی یه ذکریه که شما یه توجهی تو ذهنت رو زبونت اینا، یه وقت یه ذکری در بیرون مجسمه یه ذکر خداست، اصلا میبینی محو خدا میشی. مجسمه یه ذکر خدا در بیرون کیان؟ اهل بیت سلام الله علیه مجموع. فهمون نحنو ذکر الله، ما ذکر خداییم، ذکر الله ماییم. وقتش نشد، همون سوالی که خدا داره میپرسه، وقتش نشد برای ذکر خدا خشوع پیدا کنی؟ این وریش هم هست. وقتش نشد برای حسین خشوع پیدا کنی؟ وقتش نشد یه ارتباط ویژه با حسین پیدا کنی؟ دلت بره، دلت بره. نه این سوالی که ما گوشه هیئت پیدا میکنیم، این منظورم نیست. دل میره یعنی بره دیگه، بر نگرده. بعضی آقا دلشون میره. تازگی میخوندم در مورد مرحوم علی آزاد، ندیده بودم، برام جالب بود. علی آزاد جز بازیگرای ما بود قبل انقلاب، فیلمای قبل انقلابی بازی کرده بود. بعد انقلاب یه فیلم فقط بازی کرد، اونم سریال امام علی بود، اونم به اصرار خودش بازی کرد، به داوود میرباقری بسیار اصرار کرد و گفته یه نقشی تو این فیلم امام علی به من بده، من عاشق امیرالمومنینم، تو این فیلمش اسم منم باشه. نقش ابن عباس رو بهش دادن، بازی کرد، سکانس ها رو بازی کرد. یه سکانس رسید، فیلمنامه این بود: ابن عباس میره تو خیمه، تصویر امیرالمومنین که نشون نمیداد، بیرون خیمه نشون میده این ابن عباس میره تو خیمه حرف میزنه با امیرالمومنین، بیاد بیرون مثلا مردم بگی من چی گفتم. نوبتش که شد به داوود میرباقری گفت داوود من اینو از من بردار، من طاقت ندارم. گفت باباش کاری نداره. گفت ببین علی تو وجود من خیلی بزرگه، من خیلی خشوع دارم نسبت به علی، میترسم کار دست من بده. گفت بابا همه دارم بازی کنم، بازی میکنم، برو دیگه. گفت ببین داوود اینو بیا عوضش کنی سکانس، از من وردار. گفت لوس نکن دیگه برو. شروع کردن، این رفت تو خیمه، هرچی بایستان نیومد، خیمه رو زدن که وسط خیمه افتاده، جون داده، تموم کرد نقشش، رو بازی کنه با علی حرف بزنه. خوشو یعنی این. وقتش نشد یه سال محرم اینجوری بشی، وقتش نشده. رفت تو خیمه با امیرالمومنین حرف بزن. من و تو این شبا میام تو این خیمه، میام با کی حرف بزنیم؟ نمیام با امام حسین حرف بزنیم. خب چرا پس بر میگردی؟ مثل علی آزاد باش دیگه، بگو رفتم تو خیمه حرف بزنم، منو برد. گفتم علی اومدم ببینم. خب من کجا برم؟ منو دور ببینم کجا برم؟ آدمی که تو رو دیده دیگه کی به چشمش میاد؟ دیگه با کی میتونه زندگی کنه؟ وقتش نشد. حالا ما با زبون طلبکار بگیم یا با عبدالله، وقتش نشد یه بار تو این خیمه تو دو کلم با ما حرف بزنی، این دل ما رو ببری، این همه اومدیم هیئت. ما که توقعی هم نداریم، ما نوکریم، نوکر طلب نداره، ولی خب بالاخره عمری گذشت، داریم پیر میشیم. وقتش نشد یه سال محرم وسط این هیئت بیفتیم بگن آقا این تو روزه نکشید، مثل زینب کبرا سلام الله علیها دیگه. زینب کبرا تو روزه دنیا رفت، نشست انقدر ذکر ابا عبدالله گفت و از دنیا رفت. اصلا عرفا اینجوری هن، از حالاتشون اینجوریه. محروم رسول ترکو شنیدید دیگه، تو بستر افتاده بود، تو کما بود، رسول ترک آقا این عجیب بود، تو کما بود، چند روز بود تو کما بود، یه دفعه ایدن چشمشو باز کرد. حالا کسی که رو به تو حالت احتضار رو به قبله است، دیدن از جا تمام قامت بلند شد، دست گذاشت رو سینه، سلام داد، با همون لهجه آذریش برگشت به اطرافیان گفت آقام گلدی، آقام گلدی، آقام اومد، آقام، آقام. گفت احترام بذار، آقام اومد، آقام اومد، احترام بذار. گفت فکر کردن هزیون میگه، تو حالت کما دراز کشید، خوابید، رفت. اومده بودن ببرنش. وقتش نشد خشوع پیدا کنی، وقتش نشد بی‌طاقت بشی یه سال محرم بگی یا حسین من دیگه نمیکشم، میخوام بزنم بیا. این شهید حجاجی رو دیدی؟ چرا این شهید حجاجی با ما داره دیوونه میکنه؟ چی جور داره اصرار میکنه دعا کنی من میرم دیگه بر نگردم، شرمنده میشم برگردم، شرمنده از زینب میشم. رفته بود تو نامه های حرم امام رضا پیدا کردن چند وقت پیش آستان قدس، نمیدونم حالا لیست داشتن اسم داشتن چجور بوده، دیدن آخرین زیارت که اومده یه نامه نوشته منتشر شد با دستخط خودش، یا امام رضا اومدم دیگه مهر کنی برم، من دیگه نمیخوام برگردم، دارم میرم برای شهادت. اصلا به کسی حرف نزده، تارو فیلم بازی نمیگرده، رفته حرم گفته آقا یه کار دارم اومدم، اینو بنویسی یه امضا بذاری من برم. امضاشو رفته گرفته، رفته گفته آقا وقتش نشد ما بیایم. گفتن چرا وقتش، بیا بریم. بعد اصرار کنی، اصرار رو یاد بگیر از عبدالله ابن حسن. ببین بچه 11 ساله، ابی عبدالله گفت دست اینو صفر بگیرین نیاد، گفت آقا وقتش نشده منم بیام، من جا بمونم، همه برم من بمونم، وقتش نشد منم بیام، همه رفتن. آخرین شهید کربلا بود عبدالله ابن حسن که تو بغل ابی عبدالله جون داد، این لحظات آخر گودی قتلگاه ظهر عاشورا ودا صورت گرفته، همه رفتن، همه اصحاب رفتن، حلم ناصر ینصرونی و ابی عبدالله گفته، همه همینا تموم شده، افتاده تو گودی، یعنی روزه ظهر عاشوراست، دارن هجوم میارن که سر نازنین رو جدا کنن، وایساده داره نگاه میکنه، همه رفتن. نمیدونم تو وجود این بچه 11 ساله چی اومد، گفت ببین عبدالله بره، آقا بره، رفته تو موندی ها. شاید تو دلش گفت آقا وقتش نشد ما بیایم، آقا گفت بیا دیگه چیکارت کنم، تو هم بیا. دستشو کشید دست زینب، داد زد والله لا افارق و عمی، ول نمی کنم من میخوام با آقا برم. اومد گفت نامرد غریب گیر آوردی، غریب گیر آوردنت، غریب گیر آوردنش، غریب گیر آوردی، فکر بی کس و کار شده، هنوی بچه 11 ساله داره. دستش رو سپر کرد، جانم به این بچه، بچه چقدر جون داره، بچه 10 ساله 11 ساله دستش رو محکم فشار بدی استخوناش خورد میشه، ماشاءالله به این غیرتت، به این شیر حلال مادرت، به اون خون امام حسن، به اون غیرت پدرت که تو تنته، مثل بابات غیرت داری، بابات هم همینجور دستش رو گرفت. باباتم خیلی سعی کرد با دستش جلوی سیلی رو بگیره نتونه. همون خونه، همون خون تو این وجوده، تو این تنه. السلام علیک یا ابا عبدالله، و علی الارواح اللت بفنائه علیک یا من سلام الله ابدا ما بقیت و بقیت لیل و النهار و لا جعله الله آخر الاهد منی لزیارت، قبل اینکه سلام بدیم نمیدونم شاید آخری محرمم بشه یا بابو، بعضی ها مثل حججی سال قبل آخری محرمشون بود ولی زرنگ بودن، کاری کردن امسال محرم بیان تشی جنازش به عشق ابی عبدالله، مارم بخر حسین. السلام علی الحسن و و علا و علا اولاد الحسین و علا اصحاب الحسین. تا شمشیر فرود اومد به دست این بچه مقدل میگه رو پوست آویزون شدی. اول اسمی که صدا زد مادرش بود، گفت واو ما درد بازو رو تازه فهمید چی بوده. یه دادی زد ابی عبدالله خودش مجروحه.
بذار امشب میذاری یه تیکه روزه عاشورایی بخونم. روزه عبدالله رو من هر سال با شما مدارا کردم، بذار امشب یه خود باز کنم روزه رو. این که میگیم افتاد تو بغل ابی عبدالله، نمیفهمیم تو کدوم بغل افتاد، تو کدوم بغل افتاد، رو کدوم سینه افتاد. رو همون سینه ای که دیر سه شعبه هنوز روش بود، هر کاری کرد تیرو از جلو نتونست بیرون بکشه از پشت سینه. رو همین سینه افتاد عبدالله. بغل کرد عبدالله رو نوازش کرد، آقا جانم مارم نوازش کن لحظه یاده. گم عزیزم غصه نخور، ببین بابا امام حسن اومده استقباله، ببین مادرم فاطمه اومده، ببین پدرت جدت رسول الله اومده. بچه آروم تو بغل ابی عبدالله جون داد. هان بگم یا نه؟ آماده یا نه؟ خب این بچه اگه تو بغل ابی عبدالله جون داده، وقتی نامرد اومد رو سینه نشنه پس چطور ابی عبدالله رو برگردون به قفا؟ آیا آیا حسین.